السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تقدیر و تشکر میکنیم از همه کسانی که به تعظیم و تجلیل قرآن شریف لفظاً و معنن اقدام میکنن و این آخرین و تنها متن دست نخورده و مقدس الهی که حرف به حرف و کلمه به کلمه از عالم غیب نازل شده و آخرین و تنها ریسمان محکم برای ارتباط بشر با خداست، برای تعظیم و تجلیل اون و حفظ اون از تحریف لفظی و معنوی در طول تاریخ تلاش کردند و ما مدیون تلاش اونها هستیم. و همه کسانی که امروز به این وظیفه بزرگ اقدام میکنن تقدیر بکنیم. البته در همین متنی که برادر عزیز من آقای جوادی خوندن از آقای جوادی آملی، مطالب بسیار دقیقی بود که اگر از پس الفاظ مسجع و زیبا و متنتنش یک بار دیگه به خصوص فضلا و طلاب به معانیش دقت بکنن، نکات بسیار مهمی در حوزه قرآن و وحی‌شناسی اینجا گفته شد. من عرضم رو به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخش راجع به سندیت و قداست و مسئولیت لفظ قرآن کریم و یک بخش حساسیت قرآن و پیامبر اکرم، حساسیت اهل بیت علیهم السلام در باب تحریف معنوی و بازی با مفاهیم قرآنی، ارزش احیاء لفظ و معنای کتاب، حفظ آیات که نسل به نسل بدون تغییر و تحریف در حتی یک حرف یا کلمه قرآن کریم، حتی اعتناب خوب خواندن قرآن و به صوت حسن، و اینکه قرآن کریم معنن و لفظن سراسر نوره و هیچ نوع ظلمت و آلودگی، هیچ نوع خوب آقا ما بنزه 5 تا میکروفون حرف نداریم، یکیش کافیه. و این تأکید بر این که حفظ کنید، بگید، با صوت حسن بر یکدیگر بخوانید و حفاظت متن مقدس از هر گونه تحریف و دستبرد. و از اون طرف که باز تأکید بیشتری حتی در جهاتی برش شده، اینه که به خطر بازی با کتاب خدا و تجارت با کتاب خدا، مغازه باز کردن به نام خدا و کتاب و کلمات خدا، کاری که در ادیان قبل به دست احبار و رهبان، به دست بعضی متولیان و سخنگویان دین صورت گرفت، تحریف معنوی قرآن، تأویل به رأی و تفسیر به رأی و همینطور سوء استفاده از بعضی مفاهیم و کلمات قرآنی. من از این بخش دوم عرضم آغاز بکنم. روایتی است از حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودند دورانی خواهد رسید که در امت اسلام هیچ چیز مخفیتر و پنهانتر از حقیقت و آشکارتر و برجسته تر از باطل نخواهد بود. یعنی باید بگردید و تلاش بکنید حق رو از لابلای انبوه باطل پیدا و کشف بکنید. انه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. هیچ چیز رایج تر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود. یعنی دین‌های جعلی، مفاهیم ساختگی به نام خدا و رسول، به نام مفاهیم قرآنی و مفاهیم روایی و تقلب در امر دین، این امری است که حضرت امیر علیه السلام می‌فرماند. و این که بسا کسانی که ممکنه به عنوان سخنگوی دین یا افراد دینی یا اقشار مذهبی کارو بکنن و مردم بازی بخورن و نتونن تشخیص بدن حق رو از باطل. لیس عند اهل الزمان سلعه ابر من الكتاب اذا تلی حق تلاوته. دورانی خواهد رسید که هیچ کالایی بی خریدارتر از قرآن نخواهد بود. همین مهجور به هر سه معنایی که توی این متنشون اشاره کردن. خوب تلاوت میشه قرآن، نه که قرآن ظاهرش و اسمش نباشه. تجلیل از قرآن هست، حفظ قرآن هست، تجوید هست، قرآن با جلد زرکوب هست، آیین بزرگداشتش هست، مسابقه قرائت و تلاوت ممکنه باشه. اینا هیچ کدوم منافاتی نداره. با این فرمایش حضرت امیر. اما خوب ظاهرا درست تلاوت میشه، اما خریدار نداره مفاهیم و ارزش های قرآنی. ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه، مفاهیم قرآن از حقیقت خودش خارج میشه، از پاشنه در میاد، تحریف میشه، در غیر جای خودش به کار میره، تحریف میشه و این امر رائجه، رائج میشه، یک کار عادی میشه، دیگه کسی نسبت به او حساسیت نشون نمیده. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، جای معروف و منکر عوض میشود در جامعه اسلامی، در امت اسلام. معروف میشه منکر، بلکه منکرترین منکر میشه معروف، جای ارزش و ضد ارزش عوض میشه. اینکه در روایات داریم که وقتی حضرت میان، مردم اینجوری گمان میکنن که ایشون یأتی به کتاب جدید، حالا یأتی به دین جدید من ندیدم تو روایات، ولی یأتی به کتاب جدید، یأتی به قضاء جدید و این تعابیر هست. این لزوماً به این معنا نیست، چون بعضی را حمله بری کردن که خب این قرآن تحریف شده است، قرآن حقیقی که میگیم پیش معصومه و با حضرت با خودشون میارن، فکر میکنن که مراد الفاظ دیگری است، در حالی که قرآن حقیقی که نزد معصومه اشاره به مفاهیم و تفسیر درست قرآن و اجراء درست قرآنه. او قرآن، قرآن دیگری غیر از همین قرآنی که در دست ما نیست، در دست ماست نیست. ممکنه بگن در ترتیب آیات، مثلا در مصحف امیرالمؤمنین تفاوتی بود، به ترتیب شأن نزول بود و از این قبیل، اما اینکه فکر کنیم آیاتی اونجا بوده اینجا نیست، اینجا هست اونجا نبوده، این اشاره به اون نیست. یعنی قرآن اسمش هست در جوامع اسلامی و رسمش نیست. وقتی ایشون میان و میخوان ضوابط اسلام، اخلاق قرآنی، قضاوت قرآنی، اقتصاد قرآنی، سیاست قرآنی، تعلیم و تربیت و خانواده قرآنی رو مدیریت بکنن، جامعه اسلامی، امت و حتی بخشی از کسانی که خود رو متولی میدانن، اینا مقاومت میکنن و باور نمیکنن و میگن یک چیزی دیگه است، یک کتاب دیگه است، یک دین دیگه است، قرآنی که ما میشناختیم این بوده. در تعبیر دیگه فرمودن الکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم، قرآن و افراد قرآنی و قرآن شناس بین مردم هستند و نیستند، تو جامعه هستند، ظاهرا هستند اما در واقع نیستند. یعنی یه فاصله عمیقی است بین قرآن و قرآنیون با جامعه اسلامی، با مسلمانان، با امت اسلام در سراسر جهان. و معهم و لیسا معهم، با مردمن اما در واقع نیستن، ظاهر قرآن و قرآن شناسان هستن اما حقیقت قرآن در امت اسلامی نیست، چون اگر می بود وضع مسلمین این نبود. یعنی اگر قرآن کتاب صدق و راستگویی است، چرا ما دروغ میگیم و این همه دروغ میگیم و دروغ میشنویم در امت اسلامی، حالا به غیر مسلمین کاری نداریم. اگر قرآن کتاب عزت، این همه ذلت بین مسلمان‌ها برای چیست؟ اگر قرآن کتاب عدالت است، ظلم بین مسلمان‌ها چیست؟ اگر قرآن کتاب امانتداری است و امانت است، این همه خیانت در امانت بین مسلمان برای چیست؟ تمام این رذایل اخلاقی، بی‌عدالتی‌ها، مفاسدی که بین مسلمینه، اینا همه بهترین شاهد است برای که قرآن محجوبه. یعنی امت اسلام ظاهراً به قرآن احترام میگذاره، حقیقت قرآن تبدیل شده به یک تشریفاتی در امت اسلامی. و الا چطور میشود خداوند در قرآن وعده بده که خدا و رسولش و مؤمنین عزیزند و بعد ما بیرون میبینیم مؤمنین ذلیلند؟ پس این مؤمن نماییم نه مؤمن، چون خداوند که وعده دروغ نمیده. خداوند در قرآن میفرماد شما به عهدی که با من بستید وفا کنید، من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. خب اگر میبینیم تحقق پیدا نکرده وعده‌ای که خداوند به ما داده، به مسلمین داده، وعده وحدت، وعده عزت، وعده اخلاق، وعده نورانیت، اگه این وعده تحقق پیدا نکرده، نه اینکه خلف وعده‌ای از طرف خداوند شده، شرط این وعده تحقق پیدا نکرده، و اون که فرمود چی؟ شما به عهدی که با من بستید وفا کنید تا من به عهدی که با شما بستم وفا کنم. یعنی خداوند سر قرار هست، ما سر قرار نیستیم، ما سر قرار نرفتیم، خدا سر قرار هست. فرمودن که الزلالت، لأن الزلالت لا توافق الهدا و این اجتمعا، این که میگیم قرآن و قرآنیون ظاهرن بین امت اسلامی هستن ولی واقعا نخواهند بود، فاصله ایست بین اینا، بین ظاهر و باطن مسلمان ها. بهترین دلیلش اینه که زلالت و هدا، زلالت و هدایت نمیشه با هم باشن، جمع بشن. اگر در بیرون زلالت میبینید پس یعنی هدایت نیست. نمیشه هم قرآن باشه هم مسلمان ها به این وضع باشن، هم قرآن باشه هم طلاق زیاد باشه، اعتیاد به مواد مخدر باشه، دروغگویی، دزدی، رشوه، خیانت، ناجوانمردی، نفرت، اینا چرا تو بین بشریت هست؟ چرا در جوامع اسلامی، در کشورهای اسلامی 1.5 میلیارد مسلمان این چرا هست؟ وابستگی چرا هست؟ امیرالمومنین فرمودند که از زلالت لا توافق الهدا و ان اجتمعا، حتی اگر در ظاهر زلالت و هدا در کنار هم باشن در واقع محاله، یکیش هست یکیش نیست، یکیش هست یکیش نیست، یکیش فقط نمایشه. فجتمع القوم على الفرقه و افترقوا عن الجماعه، مردم بر یک چیز اتحاد کردن و اونی که با هم اختلاف داشته باشن. مسلمانان پیروان قرآن، امت قرآن فقط در یک چیز وحدت خواهند داشت و اویی که علیه هم دیگه باشن، در این یکی متحدن، که متحد نباشن. که انهم ائمه الكتاب وليس الكتاب امامهم، قرآن رو قبول دارن اما به این معنا که قرآن به شرط ما، نه ما به شرط قرآن. قرآن باشه برای توجیه زندگی ما، ما دنبال رو به قرآن نباشیم، قرآن دنبال رو به ما باشه. میفرماد امت اسلامی به این وضع خواهد رسید. قرآن بینشون هست اما قرآن معمومه نه امام، خودشون ائمه کتابن، هر کار دلشون میخواد میکنن، هر چی دلشون میخواد میگن، هر طور دلشون میخواد تصمیم میگیرن، حرف میزنن، تو بازار، تو اقتصادشون هر طور دلشون میخواد معامله میکنن، تو خانواده هر طور دلشون میخواد رفتار میکنن. بعد یه آیه قرآنم میارن از باب تبرک و تیمن، یعنی ما امامیم، قرآن معموم. میفرماد جای امام و معموم عوض میشه در جامعه اسلامی. قرآن هست ولی برای بازی، برای تشریفات، برای توجیه مراسم، برای که برای ما، برای عده یک شغلی، آبروی یک نوندونی، یک کاسبی چیزی درست کنه. از طریق قرآن نان، حالا برای چه میخونن؟ فرمود از طریق قرآن یه عده نان میخورن، همطور که یه عده از طریق ما نان میخورن. مستأکلون بنن ناسه، به نام ما و به اسم ما میخورن، به اسم دین میخورن، از مردم میگیرن. بعد فرمودن که فلم یبق عندهم الا اسمه، تو امت هیچی نمیمونه الا اسم قرآن، نام قرآن هست، مرام قرآن نیست. ولا یعرفون الا خطه، فقط خط قرآن و رسم الخطشو، هر شبت که چجوری نوشته میشه و اینها، این قرائت بخون، اون قرائت بخون، صداتو بالا بیار، پایین بیار. الله الله میگیم برای صوت قشنگ قاری قرآن، به آیه قرآن کاری ندادیم. وقتی که طرف قشنگ میخونه میگیم اعد، یعنی این صوت رو دوباره اعاده کن. آیش که ما نفهمیدیم چی بود، بگویم کار نداریم، اعد دوباره بخون، خیلی قشنگ خوندی، حال کردیم، با صوتش کار داریم. فرمود رسمش نیست، اسمش هست. از خطش و رسم الخطش و حواشیش زیاد تقدیر میشه ولی از اصلش کسی حرف نمیزنه. و بعد راجع به قراء قرآن، امام باقر علیه السلام فرمودن 3 دسته قاریان قرآن داریم، 3 دسته معلم قرآن داریم. رجل قرأ القرآن فاتخذه بذاعه، یه عده این که قرآن میخونن و قرآن برای کاسبیشونه، یعنی با بنام قرآن میخوان دنیاشون رو تأمین بکنن، ابزار کاسبیشونه، قرآن مغازه‌شونه. و استجر به الملوک، به اسم ای که ما قاری قرآن خیلی خوبی هستیم و اینها، جلب توجه حاکمان و شاهان و صاحبان و قدرت و ثروت رو میکنند، چون اونا هم لازم دارن تو مغازه‌شون یک کسایی باشن که از دین و قرآن و اینا بگن، که یه توجیه مذهبی برای کاراشون داشته باشن. بالاخره قرآن هم مثل سفره هفت سین میذاریم، یکیش هم قرآن، قرآنم باشد بالاخره تو میدون، از نبودنش بهتره. فرمود که 1 دسته قاریان قرآنن که قرآن میخوانند و او رو مایه کاسبی و کسب ثروت و قدرت قرار میدن. و استجر به الملوک، نزدیک میکنن خودشون رو به صاحبان ثروت و قدرت به نام قرآن. و استطال علی الناس، و به نام قرآن میخوان بر مردم نوعی برتری طلبی و سلطه پیدا بکنن. فرمود اینها قاریان قرآنین که هم اهل النار، اهل آتشن، جهنمیان، ولو حافظ قرآن باشه. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده، یه دسته دیگه هستن نمیخوان با قرآن کاسبی کنن اما قرآن تشریفات زندگیشونه، یعنی حروف قرآن رو حفظ میکنن، تجوید و صوت و قرائت و ظواهر قرآن رو همه رو دقیق رعایت میکنن، یک حرف و کلمش غلط نمیخونن به لحاظ تجوید و اینها، اما چی؟ و ضیع حدوده، رسم قرآن رو زیر پا میگذارن، اگه قرآن فرمود خداوند امر کرده است به عدل، به عدالت، امر کرده است به احسان، امر کرده است به حب انسانها و حقوق انسانها، اینا برخلافش عمل میکنن و سایر حدود الهی. فرمود این دسته هم اهل نارند. این دیگه خیلی واقعا عجیبه. حالا دسته اول با قرآن کاسبی میکنن، روشنه. میفرماد دسته دومن که ظاهر قرآن رو احترام میکنن ولی حدود قرآن رو در زندگی فردی و اجتماعی رعایت نمیکنن، اینا هم اهل نارند. این خیلی تکان دهنده است. فرمودند قاریان دسته سومی داریم، رجل قرأ القرآن و وضع دواء القرآن على داء قلبه. یه دسته سوم قاریان قرآن و معلم قرآن و مفسر قرآن و حافظ قرآنند. اینا اهل بهشتند، اهل نجاتند و اونا کسانیند که قرآن اگر میخوانند برای که بیماری های روحیشون رو شفا بدن با قرآن، برای اینکه آدم بشن. اینها قرآن رو مثل یک دارو و درمان میبینند برای دردهای قلبی و معنوی و روحانیشون. وضع دواء القرآن على داء قلبه. فرمود همه شما بیمارید، ما هممون بیماریم، درد داریم، درد روحی داریم، درد قلبی و عقلی داریم، متوجهش نیستیم. این دسته سوم فرمود اهل نجاتن. اینی که عرض میکنم زمینه ای که از اون طرف ما روایت زیاد داریم به اینکه همین ظاهر قرآن رو باید حرمتش رو حفظ کنید ها. من این دیگه تکرار نمیکنم چون برای ما و شما روشنه. تمام کسانی که از قرآن تجلیل ظاهری میکنن پیش خداوند معجورن. یعنی کسانی که حفظ میکنن تجوید، صوت حسن، هر کس به هر شکلی که قرآن رو، حتی همین ظاهر قرآن و لفظ قرآن رو ترویج میکنه پیش خداوند معجوره، شکی درش نیست. اما بحث اینه که این اصل نیست و هدف نیست و این خط پایان نیست. فرمودن اجازه نمیدیم ندید که قرآن رو به همین ظاهر قرآن ختم بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود وحذر ان تقع من اقامتك که حروفه فی اضاءه حدوده. اقامه حروف و اضاءه حدود، همین باز به ظاهر و لفظ خیلی شأن گذاشتن و در باطن و حدود الهی رو ضایع کردن. و یک تعبیرم از امام جواد علیه السلام که در اون زمان هم میدونید، در زمان هم بنی امیه هم بنی عباس این کارا رایج بود، الان هم در جهان اسلام هست، زیاد هم هست، حالا به خصوص کشورهایی که همچنان حاکمیتشون در خدمت استبداد و در خدمت استعمارن. شما برید ببینید، یک نمونش وهابی ها، آل سعود که دقیقاً مظهر برجسته این دیدگاه هستند. بین خود شیعه ما هم هستیم اینطور. امام جواد فرمودن الذين اقاموا حروف الكتاب و حرفوا حدوده. اونایی که ظاهر و حروف قرآن و الفاظ قرآن رو احترام میکنن اما قانون قرآن رو، ضوابط قرآنی رو، روش زندگی قرآنی رو زیر پا میگذارن، اقتصاد قرآن، سیاست قرآن، اخلاق قرآنی رو کاری ندارن، فهم مع السادة والكبره. اینا در خدمت حاکمیت های جور و ظلمند. قرآن در خدمت توجیه ستم. فاذا تفرقت قاده الاهواء. وقتی هم میبینن که این صاحبان قدرت و ثروت با هم اختلاف کردن در دنیا، اینا چیکار میکنن؟ کانوا مع اکثرهم دینارن یا دنیا، یعنی اونایی که بیشترین سهم از دنیا رو دارن یا پول بیشتری دارن، میبینه کجا سفرش چربتره، قدرت و ثروت و شهرت بیشتره، باز میره او سمت، قرآنش رو زیر بغلش میکنه میره او سمت. و ذالک مبلغهم من العلم. این تمام سهم اونها از شعوره، این سطح شعورشون. اینا یک نمونه هایی از تأکیدی است که در مورد محتوای قرآن داشتن و من از این جهت عرض کردم که ما باید مراقب باشیم به اکتفاء به ظاهر و ترک باطن که گرفتارش هم هستیم. مسئله بعدی مسئله سندیت لفظ شریف قرآن و اصالت قرآن. این تعبیر که و این ادعا که قرآن تعداد کلماتش و حروفش همه مشخصه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخر عمر شریفشون تعداد حروف رو حتی فرمودن در قرآن شریف این تعداد حرف است، این تعداد کلمه است که کسی کم و زیاد نکنه. حتی کسانی که دعای پیامبر رو جزء به ایمان دو سوره قرآن شمرده بودن، اینها رو در واقع باز از طریق ائمه سلام علیهم فرمودن که اینا جزء قرآن نیست، اینا دعاهایی بوده است که پیامبر گاهی همراه قرآن قبل از شروع قرآن یا بعدش میخوندن، ظاهرش شباهتش به سوره اینها نیست. دقیقاً این که چه تعداد و چه جوری بوده، علتش هم این که و اون آیات تحدیی که در قرآن هست که شاید 4 یا 5 فکر میکنم آیه تحدی در قرآن هست که یک نوع مبارز طلبی و این که بیایید برخلاف همه آیین‌های دینی و معنوی و عرفانی شما تو دنیا برید ببینید اینا هیچ کدوم تحدی نمی‌کنن، این که میگم با اطلاع دارم میگم به شما، هیچ کدام از پیروان عرفانها، معنویتها و به اصطلاح ادیان بشری یا الهی تحریف شده. هیچ کس در شرق و غرب عالم نسبت به کتاب مقدسش تحدی نمی کنه. این که میگم بنده هم با کشیش مسیحی صحبت کردم، هم با خاخام یهودی صحبت کردم، هم با بودایی ها صحبت کردم، یعنی از آمریکای لاتین تا شرق آسیا من اینا رو پرسیدم، در کنار جایی پرسیدم که شما یه متن مقدسی که روی تک تک کلمات و حروفش بیستید. اصلا هم چیزی نیست. حتی آخرین کتاب، مهمترین به اصطلاح کتاب، آخرین کتاب دینی قبل از اسلام که به ظاهر بیشترین پیروان رو در میان بشریت داره، یعنی عهدین و انجیل، اونا میدونن همچین ادعایی ندارن. مردم مسلمان ها خیلی فکر میکنن که این تعبیری که در قرآن راجع به انجیل و تورات است همون تعبیری است که مسیحی ها قبول دارن، چون ما میگیم انجیل و تورات مثل قرآن شریف بر حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیه ما نازل شده است. اونا همچه عقیده ای ندارند. اساسا اونها چون حضرت عیسی علیه السلام رو پیامبر نمیدانند، معتقد نیستند که انجیل بر ایشون وحی شده. از نظر اونا عیسی خود خداست که به زمین آمده، تجلی خدا در زمین است، نه که به او وحی شده. خود عیسی، وجود عیسی وجود وحیانی است در واقع، به عبارت دیگه. بنابراین مسیحیان هم هرگز اعتقاد ندارند که انجیل یا تورات عین کلمات الهی است. این که عرض میکنم نمیخوام بگم یک کسایی ادعا دارن ما قبول نداریم، ما هیچ کس ادعایی این رو نکرده که کتابی دارد که بین الدفتین تمام کلماتش از ناحیه خدای متعال نازل شده است. هیچ کس همچی ادعا، فقط مسلمان ها چنین ادعایی دارن. و اون وقت کسایی که آمدن علیه این مسئله بحث بکنن و به اصطلاح خودشون آیات تحدی قرآن رو جواب بدن، قرآن رو و مسلمین رو عاجز بکنن، دیدید از همون صدر اسلام و مسیلمه کذاب که فکر کرد اگه حالا پیامبر آمد گفت ما نبییم و آیاتی رو گفت ما هم بریم بگیم میشه دیگه، فکر کرد همین هاست، همین ظاهر ادعاست و اینها، از همون زمان شروع کردن به اصطلاح نظیر آوردن برای قرآن تا امروز. این رو حتما دیدید این تعبیر رو، که میخوام بگم آخرین نمونه‌هایی که مثلا یک نویسنده مسیحی آیاتش سعی کرده شبیه قرآن بیاره، دقیقا همون کاری رو تازه تکرار کرده که مسیلمه کذاب همون موقع در صدر اسلام کرده. این همون مسیلمه آمد در برابر چیز سوره مبارکه فیل آمد گفتش که بله، دیده بود یک تعبیر به کار میبرن، گفت ما میگیم یه چیزی شبیه و یه چیزی بندازیم یا میگیره، فرقش چیه با اون؟ الفیل، مل فیل و ما ادراک مل فیل، تمام شد، آیه نازل شد. لهو ذنب و بیل و خرطوم طویل. گفت این بر وزن سوره که در قرآن هست. در برابر سوره کوثر، انا اعتیناک الجماهر فصل لربک و هاجر و ان مبغضک رجل کافر. حالا اینا مفسرین بحث کردن که اینا به لحاظ لفظ، اصلا زیبایی بلاغت و فصاحت لفظ به کنار، اصلا ارتباط معانی اینا چیه؟ این فکر کرده چون در برابر اون تعبیره که انا اعتیناک الکوثر رو میارن اینا، ایرا آورده، یا اون نویسنده مسیحی که میگه که در برابر سوره حمد، الحمد للرحمن رب الاکوان الملک الدیان لکل عباده و بکل مستعان، در برابر ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط الایمان. وقتی ارتباطاتی که در سوره توحید هست که بین حمد الهی با رحمانیت خدا، با رحیمیت خدا، با ارتباطش اینا با ربوبیت خداوند، مسئله اینها با روز قیامت و یوم الدین و جزاء الهی، این فکر کرده که همطور کلمات یه قافیه‌ای داشته باشن کنار هم بچینن، اینا میشه شبیه قرآن. جدا از مسئله ظواهر و لفظ قرآن، ارتباط معنوی و مفهومی این آیات به اون که در عالم تکوینی ارتباط ها وجود داره، نه فقط تو عالم لفظ، یعنی در عالم واقع وقتی که سوره هم مسئله حمد الهی، ربوبیت خدا، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت خداوند و ای که فقط انحصار عبودیت در برابر خداوند و ای که استعانت جز به خدا نمی شود، اینا همه به لحاظ منطقی به هم وصلن، یعنی شما از هر کدوم به اویی که دیگه میتونی استدلال بکنی، نه ای که بگه فیل خرطوم بلند دارد و دنب کوتاه دارد و نمیدونم چی دارد. اینا سقف تلاش هایی بوده که در طول تاریخ برای شبیه آوردن برای قرآن شده، از صدر اسلام تا امروز که این نویسنده مسیحی مال همین دوره متأخر مال قرن 19 و 20 اینو چاپ کردن در اروپا که آقا اینا که میگن ما مثل قرآن نمیتونیم، خب آوردیم بیا. اون در مورد سندیت خود تورات و انجیل و اینکه اصالت لفظ چقدر مهمه، من فقط یکی دو تا کلمه عرض بکنم. اولا عهد عتیق و به خصوص خود تورات که میدونید دوستان قرنها فاصله بوده بین تنظیم و تهیه این متن، اصلا این متن یک جا اینا تهیه نشده، حتی تهیه بشری، اونا که ادعا ندارن اینا کلمات خداست، ولی حتی یک جا هم نشده، قرنها فاصله است بین بخش‌های تهیه و نوشته شدن بخش‌هایی از عهد عتیق و بخش‌های دیگرش. در بخشی از اینا اصلا خبر رحلت حضرت موسی سلام الله علیه آمده صریحاً که ایشون رفت و از دنیا رفت و اینها. در مورد عهد جدید هم تنها و تنها حتی در مورد اینکه این رساله ها منتسب به افرادی است که نامشون برده میشه تردید وجود داره، هیچ کدوم از اینا اثبات نشده، فقط و فقط استناد انتساب رساله های پولس رسول به او تا حدود زیادی رو قطعی تلقی میکنن، میگن این تا حدود زیادی قابل دفاعه، بقیه هیچ کدوم از این رساله ها این که حقیقتا به کدام حواری و به شاگردان او مربوطه هیچ کدوم از اونا قطعی نیست، به این رو صریح میگن هیچ کدام قابل دفاع قطعی نیست و همه مردده و مورد تردیده، یا هم به طور قاطع انتصابش به اونها رد شده. در مورد بعضی از بخش ها مثل مکاشفه یوحنا و انجیل لوقا احتمال قوی دادن که منتسب باشه واقعا به اون افراد، ولی اون در مورد اینا هم هیچ قطعی وجود نداره. اینکه ده ها انجیل و بعضی جاها از بیش از 100 انجیل صحبت شد، ده ها و بیش از 100 انجیل و در قرن 4 و 5 میلادی اینا منحصر بشه به 4 انجیل و در خود این انجیل ها یک کتابی در خود اروپا منتشر شد، البته یک آدم ملحدی نوشت، متاسفانه او حالا قصدش رد اصل وحی بود، ولی استنادایی که آورده همش از داخل همین اناجیل اربعه است. شاید بیش از 200 تناقض قطعی، تناقض صریح در اناجیل ایشون میگه من خودم پیدا کردم و نمونهاش همه را آورده که بعضیش من نگاه میکردم بعد رجوع میکردم به متن میدم دقیقا همینطوره. حالا او البته میخواست بگه اصلا اصل وحی دروغه، راجع به تعمیم میداد، ولی در مورد استنادش به انجیل و تورات و اینها بود به عهدین. دومی که هیچ یکی، دقت بفرمایید، نگاشته شدن هیچ یک از بخش‌های عهد جدید تاریخش معلوم نیست، هیچ کدوم تاریخش معلوم نیست، قطعی نیست، همش با احتمال گفته شده. تاریخ نوشته شدن هیچ یک از بخش‌های عهد جدید معلوم نیست که ما در مورد قرآن که خب اصلا جمع‌آوری قرآن، ثبتش و اینا همه روشنه، و اینکه حالا مثلا اختلاف میشه که فرضاً آیا خود پیامبر اکرم وقتی اینا رو جمع‌آوری کردن ترتیب آیات در سوره یا ترتیب سوره رو همیشون فرمودن، الزام کردن یا نفرمودن، این اختلاف حد اکثر بحثی که میشه، اما اینکه اصلا معلوم نباشه این کتاب کی نوشته شده و به دست کی نوشته شده، این دیگه یعنی چی؟ چه جور سندیتیه؟ هر شبت که گفتن هیچ کدام از این نوشته ها تا قبل از 50 میلادی نوشته نشده، یعنی هیچ کدام از اینا در زمان خود حضرت مسیح علیه السلام نوشته نشده، و کوتاه‌ترین فاصله که گفتن فاصله مثلا 20 سال 30 سال بعد از ایشون هستش. و اینکه زبان اصلی همه قسمت‌های عهد جدید یونانی بوده، یعنی تمش ترجمه است تازه، یعنی اصل اون چی هم که نوشته شده که به به عبری بوده اینا نیست، تمام اینا تر اصلش اون اصلی که مونده الان ترجمه بوده به زبان یونانی. یعنی تازه اگه فرض کنیم که نویسنده اینا معلوم باشه، زمان نوشته شدنش هم معلوم باشه، ادعای الهی بودنش هم که خودشون ندارند، فرض کنیم اون دو تای معلوم باشه، باز این ترجمه است، ترجمه اون بوده نه اصلش. بنابراین ما تنها کتاب مقدسی که غیر از قرآن ادعا شده که این کتاب الهی است، اولا هیچ کدوم نگفتن اینا کلمات خداوند است، دوم تاریخ تألیف و تهیه اینا اصلا معلوم نیست، سومی که فاصلش گاهی قرنها بوده، چهارمی که تناقض‌های قطعی درش وجود داره، پنجمی که خلاف قطعی ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های الهی و انبیایی درش هست، که حالا من یک نمونهش اینجا براتون میخونم. شما دیدید حتما که نسبتی که حضرت لوط دخترانش با حضرت لوط عرض شد که همخوابه شدن و فرزند به دنیا آوردن، اینا پدرشون رو مست کردن و هر شب یکی از دخترانش با پدرشون بود و بعد نسل اینا از طریق نکاح پدر و دختر به وجود آمده. فلان پیامبر شراب خورد، فلان پیامبر دروغ گفت، فلان پیامبر، یعنی تمام نسبت‌های خلاف اخلاق رو شما تقریبا محرمات اصلی رو از زنا و دروغ و شراب و خیانت و اینها نسبت به انبیاء بزرگ الهی، حتی انبیاء بنی اسرائیل در تورات می‌بینید. اصلا من یه وقتی به اینا چه رسیدم که شاید یک منشأ اصلی گسترش تو به اصطلاح فساد اخلاقی خود این تورات و این نگاه به مسائل، یعنی وقتی الگوهای ما که انبیا هستن، پیامبران هستن، همشون تقریبا علی عزو بالله فساد اخلاقی دارن، همشون فساد اخلاقی دارن. حالا ممکنه بگید آقا بعضی از اینا در فساد بودنش با عرف زمان و فلان و ایناست، بخشش ممکنه ای باشه، مثل جمع بین اختین، مثلا یک نفر با دو تا خواهر ازدواج کنه، ممکنه بگه آقا در شرایع سابق حلال بوده بعد تحریم شده، اما یک چیزایی که در همه شریعت ها حرام بوده و هست، مثلا خیانت و دروغ و اقوا و کلاهبرداری که در یک شریعت حلال نیست در یک شریعت دیگه حرام باشه، که همینا رو هم به پیغمبران نسبت دادن. و بعد اینکه اخلاقی بودن رو گفتن، آقا اگه بخوایم اخلاقی بودن رو توجیه بکنیم باید از بشری بودن و واقعی بودن تفکیک بکنیم. اینا ما یک جلسه همین دانشگاه آمریکای لاتین من بودم، چند تا دانشگاه جلسه بود، وقت از جمله یک دانشگاه کاتولیک بهشون گفتم که شما یه برداشتی دارید از دین و معنویت و اویی که یا باید خدا بود یا باید مادی و اهل دنیا بود، مثل که حد وسطی وجود نداره که خدا هم نباشی، شیطان هم نباشی، شیطانی هم نباشی، انسان خدایی باشی. و بعد گفتم که تعبیر یک بند خدایی از خود اینا که خیلی دینی درستی هم نداشت و دین اینا رو خیلی قبول نداشت، مثال زد، گفت که در تورات و انجیل شما اگه نگاه کنید خداوند هی پیامبران رو میفرسته، هر کدوم رو میفرسته میده اینا یک مشکلی دارن، یا خودشون علی عزو بالله یا زنا میکنن، نمیدونم با دخترش با فلان، همه کار میکنن. آخرش خدا دیگه میگه که از دست پیغمبرا کاری بر نمیاد، به اینا نمیشه اعتماد کنه، خودم بیام پایین، که دیگه حضرت مسیح شد و خودش آمد پایین، خودش هم خداوند که آمد پایین دیگه به صلیب رفت و اینها. این نگاه به مسئله که چون یکیشون گفت آقا پیامبر شما پیامبر اسلام، بله این خصوصیاتی که شما میگید حالا هست اما خلافش هم هست، از جمله که ایشون حالا تعبیر او رو دارم عرض میکنم، گفت ایشون زنباره بودن. گفتم که دو تا الگو هست آقا، دو تا مدل برای زندگی، یک مدل ایه که ازدواج کنی و با رعایت حقوق و اخلاق و تقوا و عدالت زندگی بکنی، یک مدل هم هست که ازدواج نکنی و بعد این اتفاقایی که افتاده، همجنس بازی و نمیدونم با بچه های مردم و اینا، این کارهایی که الان پاپ میدونید پاپ را میفته از این کشور به اون کشور، خسارت سوء استفاده های جنسی که کشیش ها در کلیساها از بچهای مردم کردن، اینا رو خسارت میده. گفتم بله دو تا روشه، ما طرفدار روش اوله. اینا نمیتونن تفکیک کنن بین دو مسئله. اصل مسئله اخلاق و زندگی اخلاقی منشأش اینه که اصلا در خود کتاب مقدس تحریفاتی که صورت گرفته، تصرفاتی که صورت گرفته، در خود الگوهای اخلاقی بشر که انبیاءن مشکل دارن اصلا. یعنی واقعا میپرسه که وقتی که پیامبران بنی اسرائیل دروغ گفتن، خیانت کردن، خب این چه اشکال، چرا من نکنم؟ وقتی کشیش پرسیدم چرا اینجوریان الگوهای اخلاق، گفتن شما بیا ببین راجع به انبیاء قرآن چی میگه. دقیقاً حضرت ایوب رو شما نگاه کنید، در قرآن مظهر صبر، در تورات ببینید مظهر بی صبریه، مثلا به خداوند توهین میکنه، به خداوند نسبت میده که تو به من وعده دروغ دادی راجع به تک تک انبیا همینطور. بعد ایشون گفتش که گفت بله ما از این جهت خوبه که دارن به بشر میگن که ببینید حتی اگر مثل این انبیا اینقدر خراب باشید بازم میتونید توبه کنید بشین آدمای مقدس. ها این تنها توجیهی که راجع به این قضیه. بنابراین زبان اصلی همه قسمت‌های عهد جدید هم یونانی بوده، اینی که نوشتن غیر از زبان عبری است که این از متن اصلی اولیه نبوده، و بعضی گفتن که انجیل متیو یا متا در اصل زبان عبری نوشته شده، بعداً به یونانی ترجمه شده. اما زبان اصلی این انجیل هم در تحقیقات اخیر معلوم شده که یونانی است. یک تحقیقاتی در قرن 17 شد، در قرن 19 میلادی تحقیقات تکمیلی شد در غرب در این مورد، و یه متنی آمد بیرون با استنادات کامل و واضح که حتی تنها انجیلی که میگن در اصل به زبان عبری نوشته شده و بعد به یونانی ترجمه شده، اونم اینطور نیست، او هم اصلش یونانی بوده. بنابراین هیچ کدام از اینا اصلا حتی اون متن‌هایی نیست که در به زبان عبری نوشته شده و از این قبیل، که من دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. استنادات دیگه اینجا آورده بودم که عرض بکنم بهتون. کشیش که سخنگوی واتیکان در حدود تقریبا 70-80 سال پیش ازش میپرسن راجع به سندیت اناجیل اینها، میگه که راجع به انجیل یوحنا بحث میشه که تازه سندیتشو اینا دفاع میکنن خیلی. ایشون تعبیرش اینه، میگه که بعد از اینکه 2-3 ساعت بحث میکنه، آخرش میگه غیر از خدا هیچ کس نمیداند چه کسی این انجیل را نوشته است. ببینید، میگه غیر از خدا هیچ کس نمیدونه این انجیل رو کی نوشته. تازه راجع به انجیل در مورد سندیتش اینا دفاع میکنن. اعتقاد غالب در کلیسای مسیحی بعد از قرن دوم میلادی این بوده که یوحنا یکی از حواریون بوده و انجیل رو نوشته. اینم در قرن 18 و 19 دو تا تحقیق سنگین و دقیق زبانشناسی و تاریخی شد و اثبات کرد که این رو هم ایشون ننوشته، یا حد اکثر یکی مشکوکه. این دقت روی سندیت، من فقط یک نمونه از تورات رو برای شما اینجا بخونم که ببینید این دقتی که میگن راجع به لفظ، حالا جدا از معنا که تحریف معنوی و خیانت معنوی نشه، حساسیت رو لفظ که مراقب باشید کمترین دستبردی به لفظ و کلمه زده نشه، که عرض کردم نسبتایی که به انبیا میدن. من فقط چند یک دو تا نمونه شو سریع میخونم، توضیح دیگه نمیدم. این از خود حضرت یعقوب علیه السلام، اسرائیل که بنی اسرائیل فرزندان ایشونن و در واقع شروع سلسله نسب قداست تاریخی نسل‌ها و ذریه انبیا از حضرت یعقوب در از منظر خود یهود و مسیحی‌ها. راجع به خود حضرت یعقوب ببینید چی میگه، بعد برید در قرآن ببینید راجع به تک تک انبیای بنی اسرائیل چه تعابیری به کار می‌بره. اگر یک کلمه شما در قرآن دیدید که در مورد یکی از انبیای بنی اسرائیل تعبیری آمده که عدالتش رو، عقلش رو، اخلاقش رو، تقواش رو، عدالت خواهیش رو زیر سوال برده، یک نمونه حتی نشون بدید. حتی وقتی داره از خطای یه پیامبری که خداوند بعد او رو مجازات میکنه بحث میکنه، نسبت اینجور چیزا رو بهش نمیده. وقتی راجع به حضرت یونس رو بحث میکنه، راجع به چی؟ اصلا ببینید تعابیر چقدر تعابیر محترمانه است. هیچ جا تعبیر خیانت اینا نیست. حالا اینا ببینید راجع به خود حضرت یعقوب متن مقدس چی میگه، کتاب مقدس. شبیه این بحثی که ما داریم راجع به در قرآن شریف هست که حضرت موسی رفتن بعد از اینکه از اونجا رفتن که دست حکومت نیافتند و اینا، و بعد قضیه ازدواج بین دو دختر پیش آمد که اون یکی اگه این تعداد سال کار کنه این هم اگه اون سال مهریش و اینکه حق ازدواجش، اینا شبیه این رو نقل میکنه در مورد حضرت یعقوب و لابان. میگه که یعقوب میره اونجا، حضرت یعقوب، و میگه که میخواد ازدواج کنه با دختر کوچکتر لابان. لابان گفت رسم ما این نیست که دختر کوچکتر رو از دختر بزرگتر زودتر شوهر بدیم، بگذار که اون هفته چی بگذارد، بعد راحیل را هم به زنی بگیر، اول اینو بگیر بعدم اونو بگیر، مشروط به این که قول بدی 7 سال دیگه هم اینجا کار کنی. یعقوب قبول کرد. روزی هنگام درو گندم، رعوبین مقداری مهر گیاه که در کشتزاری رویده بود یافت و آن را برای مادرش آورد. راحیل از لی خواهش نمود که مقداری از آن را به او بدهد، اما او جواب داد کافی نیست، شوهرم را از دستم ربودی، حالا میخواهی مهرگیاه پسرم را هم از من بگیری؟ طرز حرف زدن خانواده های انبیا، پیامبران و تربیت شده های مکتب پیامبران با هم دیگه. راحیل گفت اگر او را به من بدی اجازه میدهم امشب با یعقوب بخوابی. همبستری با یعقوب رو رشوه میده به اون خانم دیگه. آن روز عصر که یعقوب از صحرا برمیگشت به استقبالش شتاب و گفت امشب باید با من بخوابی، زیرا تو را در مقابل چیزی که پسرم یافته است اجیر کردم. یعقوب آن شب با او هم بستر شد. مورد دیگه معامله ای میکنه یعقوب با لابان و هر دو سر هم دیگر کلا میذارن. هم حضرت یعقوب سر او رو کلا میذاره و دروغ میگه و خیانت میکنه، هم او سر ایشونو. بعد از آن که راحیل یوسف را زایید، یعقوب به لابان گفت قصد دارم به وطن خیش بازگردم، یه مدت اینجا بودم، برات کار کردم، با دخترت ازدواج کردم، دیگه حالا میخوام برم. اجازه بده زنان و فرزندانم را بردارم با خود ببرم، چون میدانی با خدمتی که به تو کرده ام بهای آن را تمام و کمال پرداختم. دیگه الوعد وفا، ما او چند سالی که باید کار میکردیم کردیم، میخوام حالا زن و بچه‌مو بردارم برم. یعقوب جواب میده که خب میدانی که طی سالهای قبل من چقدر به تو خدمت کردم، از گله‌هات مواظبت کردم، قبل از اینکه من اینجا بیام تو گله نداشتی، چیزی نداشتی، خب حالا به خاطر من، به برکت من هر شبت که به این چیزا رسیدی. قرار میذاره که نره. حضرت یعقوب وعده قطعی میده که من نمیرم، فعلا هستم تا بعد با هم جمعه. شب میشه، یعقوب زن بچه‌شو برمی‌داره فرار میکنه میره، و حرف دروغ میره. این میاد تعقیب میکنه اینا، خلاصه یه جایی میرسه به اینا، بعد بهش میگه که چرا به من خیانت کردی، چرا دروغ گفتی، من به تو چیکار کردم؟ حالا اینا هر دوشون پیغمبرن، لااقل میگذاشتی نوه هایم را ببوسم، با آنها خداحافظی کنم. کار احمقانه ای کردی، قدرت آن را دارم که به تو صدمه برسانم، ولی شب گذشته خدا بر من ظاهر شد و گفت مراقب باش حرف بدی به یعقوب نزنی. از همه اینها گذشته تو که میخواستی بروی و اینقدر آرزو داشتی به زادگاه خودت بروی، دیگر چرا بت‌های مرا دزدیدی؟ اینا توصیفایی است که از پیامبران خدا و حضرت یعقوب پدر مقدس تورات اصلا. اصلا من یه وقت گفتم بریزنم تورات رو دشمنان انبیا نوشتن، این چیزی که الان به نام تورات هست، دشمنان انبیا اینا رو نوشتن، دشمنان حضرت یعقوب نوشته اینا رو. یعقوب در جواب گفت علت فرار پنهانی و خلف وعده من این بود که میترسیدم به زور دخترهایت رو از من پس بگیری، اما در مورد بت‌هایت هر که آن را دزدیده باشد کشته شود. اگر از مال خودت چیزی اینجا پیدا کردی در حضور این مردان قسم می‌خورم بدون چور و چرا به تو پس بدهم. حالا یعقوب نمی‌دانست که راحیل بت‌ها را با خود آورده، زنش بت‌ها را یواشکی آورده، ایشون نمی‌دونسته، پیغمبره و نمی‌دونسته. کشتی گرفتن یعقوب با بله اینم که بود گشت ندید که ایشون کنار رود اردن آمد شبانگاه. یعقوب دو همسر کنیزان فرزندانش رو برداشت کنار رود اردن آمد، تنها بود. سپس مردی به سراغ او آمد تا سپیده صبح با او کشتی گرفت. وقتی آن مرد دید نمیتواند بر یعقوب غالب شود، بر بالای ران او ضربه ای زد و پای یعقوب صدمه دید. سپس گفت بگذار دیگر بروم، سپیده شده است، تا صبح کشتی گرفته زده اینم لطوپار کرده پاشو. یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروم. آن مرد پرسید نام تو چیست؟ حالا صبح کشتی گرفته از شب تا صبح، صبح تازه میپرسید نام تو چیست؟ جواب داد یعقوب. به او گفت پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل است، زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بودی و پیروز شدی. یعقوب از او پرسید نام تو چیست؟ گفت چرا نام مرا میپرسی؟ آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد. یعقوب گفت آری اینجا من خدا را روبرو دیدم و با این وجود هنوز زنده هستم. آن مکان را فنیئیل یعنی چهره خدا نامید و صبحم رفت به خاطر صدمه ای که به رانش خورده میلنگید و چه و چه. و میگه بنی اسرائیل تا امروز ماهیچه ارغ‌النساء را که در ران است نمیخورند، چون این همان قسمت ران یعقوب بود که صدمه دید. خب کشتی با خدا گرفته و صدمه دیده، باز بی آبروی دیگه. دختر یعقوب برای دیدن دخترانی که در همسایگی آنها سکونت داشتن رفت. وقتی پسر حمور پادشاه حوی او را دید، او را گرفت و به او تجاوز کرد. شکیم بعد از این تجاوز سخت عاشق او شد و سعی کرد با سخنان دلنشین توجه او را جلب کند و یک نسل زنازاده از نسل حضرت یعقوب بر اثر این قضیه به وجود آمده که میگه اینا همه حرامزاده هستند. معجزاتی که قرآن رقم میکنه راجع به حضرت موسی، تورات تصریح میکنه که تمام اینها رو ساحران و جادوگران عین اینا رو انجام دادن. که حالا من دیگه نمیخوام جزئیاتش بخونم، شما برید سفر خروج نگاه کنید اینا، که دیگه وقتی حضرت موسی تمام معجزات حضرت موسی تقریبا به شکل زیر سوال میره، وقتی که برای تورات چی میمونه. و بعد یه جا که حضرت موسی شکایت میکنه از خدا، شبیه تعبیری که نقل میکنن حضرت عیسی بر صلیب به خدا گفت ای پدر با من چه کردی، چرا با من این کارا رو میکنی. دیده دیگه او تعبیر مشهوری که در انجیل نقل میکنه، در انجیل هم هست، و ای که حضرت عیسی به اصطلاح بر صلیب که بود خداوند رو توبیخ کرد که این چه کاریه که با من داری میکنی، رحمت کجاست. مثلا مکرر شبیه این عبارات در تورات هست از زبان انبیاء مختلف در اعتراض به خداوند، در اعتراض به خداوند. یک نمونش از خود حضرت موسی. موسی نزد خداوند آمد و گفت خداوند چرا ما را با سختی ها مواجه میکنی؟ آیا برای همین مرا فرستادی؟ از وقتی پیغام تو را به فرعون رسانده ام بر ما ظلم، بر این قوم ظلم میکند، تو هم که به داد ما نمیرسی. این طرز حرف زدن حضرت موسی با خداوند و معجزات مختلفی که الان من دیگه همشو نمیگم، از جمله این که اون عرض شود که تمام اعجازایی که برای حضرت موسی نقل میکنه بلافاصله میگه شبیه این رو، عین این رو ساحران انجام دادن. تقریبا چیزی برای حضرت موسی نمیمونه در این صفر، در این صفر نمیمونه که ایشون به ایمان اجازه الهی کرده و بقیه نکرده باشن. و اون گوساله پرستی هم که خود حضرت هارون کرده طبق تورات، که هارون گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و دختران و پسران تن است بیاورید. گوشواره های طلاشون رو به هارون دادن، او گوشواره ها رو گرفت، آنها را ذوب کرد، در قالبی که ساخته بود ریخت، مجسمه به شکل گوساله ساخت. و قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدن فریاد برآوردند که چه. اینا فقط یک نمونه است، من عرض کردم خدمت شما که حساسیت نسبت به هم لفظ و هم معنا در مورد قرآن چقدر مهمه. حفظ قرآن مهمه، همین درست خوانی، زیبا خوانی، اینا همه مهمه، اما همه اینا از جمله الفاظ قرآن وسیله است برای رسیدن به معنای قرآن. اون روایاتی که خوندم فرمودن که وای برای امت که یه روزی تکریم میکنن الفاظ قرآن را و به معنای قرآن توجه نمیکنن. من آخرین عرضم یکی دو تا روایت با دو تا روایت دو تا روایت خط کنم راجع به اینکه قرآن غیر از مسئله که اصلم اونه. خود قرآن میفرماد انبیا برای چی آمدن؟ فلسفه دین، کسانی که فلسفه دین میخونن باید به این آیات توجه بکنن. خداوند فرمود، قرآن فرمود خداوند انبیا را فرستاد برای تعلیم کتاب و حکمت، برای تزکیه نفوس و تربیت انسان و برای عدالت اجتماعی. لیقوم الناس بالقسط، برای عدالت. این ستاست. موارد دیگه همه در این رابطه قابل گنجاندن هست. حالا این تعبیرم برای شما بخونم از امام سجاد علیه السلام که عرضمو تمام بکنم، که دنیای شما با قرآن درست میشه. غیر از این که بحث آخرت شما، اخلاق و معنویتتون، کمالات روحانی شما، اگه یک دنیای مرفه، یک دنیای عادلانه و انسانی میخواید، یک زندگی راحت دنیوی میخواید، هم باز راهش قرآنه. امام سجاد علیه السلام در دعاشون در صحیفه، اللهم صل علی محمد و آله، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق و سق بهی الینا رغد العیش و خس بسعت الارزاق. یعنی چی؟ یعنی اگر اقتصاد قرآنی است، مدیریت قرآنی داشته باشید، رفاه و آبادی خواهید داشت، دنیاتون آباد میشه غیر از آخرتتون، همین دنیاتون هم درست میشه. وابستگی اقتصادی، فقر، فاصله طبقاتی اینا نخواهید داشت. خدا یا با قرآن جبران کن مشکلات زندگی مادی و فقر ما را. این بعضیا فکر میکنن فقط منظوری که میگن فلان آیه رو بخون روزی خدا بهت میده، نه، فلان آیه رو بخون فلان بیماری حل میشه، اونم هست، اما اصل مسئله اینه که اگر به روش قرآنی نظام آموزش و پژوهش و اقتصاد و مدیریت و خانواده و سیاست و تعلیم تربیت و رسانه‌ها به سبک قرآنی مدیریت شد، امام سجاد می‌فرماد خداوند جبران می‌کنه همه شکاف‌ها و مشکلاتتون رو، من عدم الاملاق، نیازمندی‌ها، و سق بهی الینا رغد العیش، زندگی فراخ رو نصیب ما کن، و خس بسعت الارزاق، روزی وسیع و گسترده. یعنی قرآن وعده میده که اگر عمل کنید به من دنیای کاملا مرفعی خواهید داشت. جنبنا به الذرائب المذمومه، خدایا با کمک قرآن صفتهای کثیف غیر انسانی و غیر اخلاقی رو از ما دور کن. و مدانی الاخلاق، اخلاق پست و دون شأن انسان. و اسمنا به من هوت الکفر، ما رو از در افتادن به پرتگاه انواع و اقسام کفرها و دواء النفاق، انگیزه های منافقانه، نجات بده. با تربیت قرآنی دیگه نفاق نمیمونه. وجعل القرآن وسیله لنا الی اشرف منازل الکرامه، یعنی اگه کرامت انسانی میخواید راهش فرمود قرآنه، وسیلهش قرآنه. و سلما نعرج فیه الی محل السلامه، اگه جامعه سالم میخواید راهش قرآنه، از این نردبان قرآن بالا بریم. و سببا نجزا به النجات فی عرصه القیامه، اگر نجات و رستگاری ابدی در قیامت میخوایم راهش قرآنه. و آخرین روایت از امام رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم، فرمودن طریقته المسلا المؤدی الی الجنه، همین راه قرآن رو بگیر اگر میخوای به بهشت برسید، فرمودن همین راه قرآن رو بگیر و برو، قطعا میرسی به بهشت. لا یخلق علی الازمنه ولا یغث علی الالسنه، قرآن هرگز کهنه نخواهد شد. قرآن در هیچ زمانی، فرمود امام رضا علیه السلام، در هیچ زمانی قرآن قدیمی نخواهد بود، کهنه نخواهد بود، همواره هر روز کتاب روز است. لانه لم یجعل لزمان دون زمان، قرآن برای هیچ عصری قرار داده نشده که برای این عصر هست برای عصر دیگری نیست، قرآن برای همه اعصاره. والجعل دلیل البرهان والحج على كل انسان، این تعبیر امام رضا علیه السلام خیلی تعبیر مهمیه، این برهان است برای که قابل اقامه کردن است در همه جوامع بشری و در همه دوران ها. والحجة على كل انسان، نمی فرماد على كل مؤمن، می فرماد اگر قرآن رو درست بیان بکنی بر هر انسانی که صاحب عقل و فطرته، این برهانه و این حجته، حجت برش تمام میکنه. اگر قرآن رو درست بخوانید حتی بر غیر مسلمان ها حجت رو تمام خواهد کرد. للقرآن تأویل، قرآن تأویل داره به زمانهای مختلف در شرایط مختلف. یجری کما یجری اللیل و النهار، چطور شب و روز تازه میشن، قرآن هم تفسیرش قابل تازه شدن است. هر دوره حرفای تازه میشه از قرآن استنتاج کرد که خلاف اصل قرآن نباشه. و کما تجری الشمس و القمر فاذا جاء تأویل شیء منه وقع فمنهما قد جاء و منهما یجی. بعضی ها شد بشر فهمیده تا به حال، بخشی از اسرار قرآنی رو فهمیدید، امام رضا فرمودن بخشش هم نفهمیدید، بعدها خواهید فهمید. همونطور که هر شب و روز میاد، امشب غیر از دیشبه و امروز غیر از دیروز، هر تفسیری که بر قرآن نوشته بشه میتونه تفسیری غیر از تفسیر قبلی باشه. پرسیدم ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غزازه. چی قرآن چه کتابی است که هر چی بیشتر میخونید تازه تره، هیچ وقت کهنه نمیشه، هیچ وقت تکراری نیست. فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان، این مال یه زمان باشه مخصوص یه دوره خاص 1400 سال پیش نیست. ولی ناس دون ناس، این قرآن کتاب یک قوم و نژاد نیست که به دیگر بشریت کار نداشته باشه. فهو فی کل زمان جدید، هر زمان حرف تازه است. و عند کل قوم غض الی یوم القیامه، تا قیامت تازه است برای هر امتی که برسن. این که ما قرآن رو تکراری میبینیم برای که قرآن رو معلومه نمیشناسیم، چون خداوند جا میفرماد این کهنه نمیشه، و اگر کهنه میشد پیغمبر نمیتونستن بفرمان که خداوند به پیامبر دستور نمیداد، فرمان نمیداد که قل الله شهید بینی و بینکم، الله شهید بینی و بینکم و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این که این تا آخر من به وسیله این قرآن با بشریت تا ابد احتجاج میکنم، یعنی که قرآن همه مشکلات همه اعصار رو باید از توش بتونیم کشف کنیم و استخراج کنیم، اگر نکردیم مشکل از ماست. بنده مجددا تشکر میکنم از دوستان که این جلسه احترام به خادمان قرآن رو گذاشتن، و امیدواریم که انشالله خداوند ما و شما رو مورد شفاعت قرآن انشالله قرار بده.